بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 103 صفحه اول. و منها انه لابد فی المرکب الحقیقی و هو ما یکون له حقیقت واحده وحدتا حقیقیه. بحث در ماهیت مرکبه و بسیطه داشتیم، گفتیم که ماهیت به دو قسم تقسیم میشه، یکی مرکب یکی بسیط، و بعد هم وارد بحث در احکام ماهیت شدیم. گفتیم برای ماهیت 5 تا حکمه. حکم اول رو که عبارت بود از وجود 3 تا خاصه برای ماهیت ذکر کردیم. الان به حکم دوم رسیدیم. حکم دوم مربوط به ماهیت مرکب است، در ماهیت بسیطه راه نداره. و اون حکم اینه که اجزاء مرکب اگر مرکب مرکب حقیقی باشه، اجزایش باید به هم محتاج باشه. اگر احتیاج وجود نداشته باشه، مرکب حقیقی مرکب حقیقی نیست. در این بحثشون ابتدا مرکب حقیقی رو تشریح میکنه که اصلا مرکب حقیقی چیه، بعد از اینکه مرکب حقیقی بیان شد توضیح میده این حکم مرکب حقیقی رو، یعنی توضیح میده که باید اجزا به هم محتاج باشن. و بعد هم آخرین بیانش اینه که آیا احتیاج باید یک طرفی باشه، دو طرفی باشه، یا هر دوش ممکنه، و اگر دو طرفی بود چه شرطی داره. اینا توضیحاتیست که انشالله وقتی رسیدیم عرض میکنن. از 3 تا مطلب ما تو این قسمت داریم: یکی بیان مرکب حقیقی که مرکب حقیقی کیست، و دوم حکم این مرکب که احتیاج بعض الاجزاء الی بعضنه، و سوم این که احتیاج یک طرفه باید باشد یا دو طرفه، و اگر دو طرفه بود چگونه باید باشد که دو لازم نیاد. اما بحث اول، میگیم مرکب حقیقی، این حقیقی وصف مرکبه، اما میتواند وصف به حال موصوف باشد، میتواند وصف به حال متعلق موصوف باشد. مرکبی که خودش مرکب حقیقی است، یعنی ترکیبش ترکیب حقیقی است، در این صورت حقیقی وصف خود مرکبه، یعنی وصف به حال موصوفه. اما یه وقت میگیم مرکبی که وحدتش حقیقی است، در این صورت حقیقیه وصف خود مرکب نیست، وصف وحدت مرکبه، و اگر به مرکب اسناد داده میشه وصف به حال متعلق موصوفه. در عبارت مرحوم لاهیجی جمله آمده که هر دو رو تثبیت میکنه، هم حقیقیه رو وصف خود مرکب میگیره، هم وصف وحدت. ولی در شرح مواقف، در اونجایی که درباره ماهیت بحث میکنه، در مقصد نهم، ظاهرا مقصد نهمه، در مقصد نهم میگه المرکب الحقیقیت الوحده، المرکب الحقیقیت الوحده، که این نشون میده حقیقیه وصف وحدته، و اگر وصف مرکب قرار گرفته وصف به حال متعلق موصوف. حالا هر کدوم از این دوتا باشه مهم نیست، مهم اینه که مرکب حقیقی چیه. مرکب حقیقی میفرمایند مرکبی است که از اجزایی تشکیل شده که هر کدوم از اون اجزا اثر و لازمی دارد، و خود مرکب هم اثر و لازم جدایی دارد. گاهی وقتی که اون اجزا کنار هم جمع میشن و مرکب رو تشکیل میدن، گاهی اون لوازم و آثار اجزا محو میشه و مخفی میشه، گاهی هم لوازم و آثار موجود میمونند. و این مهم نیست که لوازم و آثار اجزا از بین بروند یا مخفی بشن یا موجود باشند و ظاهر باشند، این مهم نیست. مهم اینه که خود مرکب اثر جدید داشته باشه. اگر مرکب اثر جدید داشت معلوم میشه مرکب حقیقی است. اگر همون آثار قبلی افراد رو داشته باشه مرکب حقیقی نیست. مثلا 10 تا، مثلا یه دونه یاقوت رو ما ملاحظه میکنیم میبینیم که مرکب شده از عناصر اربعه و الان آثار عناصر اربعه درش ظاهر نیست، ولی یه اثر جدیدی داره که این اثر بر مرکب باره، بر اون اجزا بار نبود. اما وقتی ما 10 یاقوت کنار هم میذاریم، الان یه مرکبی درست میشه، مرکب از 10 یاقوت، یه مجموعه درست میشه که مجموعه مرکب از 10 یاقوته. شما برای این 10 یاقوت اثری غیر از 10 اثر تک تک یاقوت ها نمیبینید. 10 یاقوت هر کدوم اثر خودشو داره، اثر این مجموع مجموع اون آثاره، یک اثر جدید نیست. چون اثر جدید نیست، پس 10 یاقوت یا این مجموعه یاقوت ها مرکب حقیقی نیستن، مرکب اعتباری هستن. یعنی مرکبی هستن که وحدت اعتباری بهشون داده شده، 10 هستن، واقعا کثیرن، اما ما اونها رو با یک لحاظ ملاحظه میکنیم و به اعتبار واحدشون میکنیم. میشه وحدت، وحدت اعتباری، و مرکب هم مرکب اعتباری، و اثر هم همونطور که توجه کردید اثر خود مفردات و افراده، اثر مجموعه یا اثر خاصی نیست. این میشه مرکب حقیقی، اونم میشه مرکب اعتباری. پس مرکب حقیقی و اعتباری روشن شد که چیست. هر مرکبی که مجموعش اثری داشته باشد غیر از اثری که مفرداتش دارد میشود مرکب حقیقی، و هر مرکبی که اثرش اثر همون مفردات باشد و مجموعه آثار مفردات باشه میشه مرکب اعتباری. و این عرض کردم مهم نیست که بعد از اینکه این مرکب مرکب شد آثار اون اجزا باقی بمونه یا مخفی بشه یا ظاهر بمونه، اون مهم نیست. مهم اینه که برای مرکب اثر جدید به وجود بیاد. درباره آثار لوازم اختلافه. بعضی ها معتقدن که درباره آثار اجزا، درباره آثار اجزا اختلافه. بعضی میگن آثار اجزا از این میره، بعضی میگن آثار اجزا مخفی میشه. قول حق که ابن سینا و مولوی صدرا و امثال اینها معتقدن اینه که آثار اجزا مخفی میشه، آثار اجزا از این نمیره، لذا بعد از اینکه این مرکب متلاشی بشه اون اجزا آثار خودشون رو ظاهر میکنن، و اگر آثارشون از بین رفته بود بعد از اینم که مرکب متلاشی میشد آثار اونها ظاهر نمیشد. وقتی آثارشون رو بعد از تلاشی مرکب ظاهر میکنن معلوم میشه آثارشون رو داشتن، منتها اون مرکب حاکم بود، صورت ترکیبی حاکم بود و اثر اونها رو مخفی کرده بود. الان که اون صورت ترکیبی از بین رفته و اون قلبه محو شده، این اجزایی که مغلوب بودن اثر خودشون رو ظاهر میکنن. البته عرض کردم در مرکب حقیقی اصلا برای ما مهم نیست که آثار اجزا باشد یا نباشد، مخفی باشد یا ظاهر باشد، اون مهم نیست. لذا به این بحث در همین جا هم نپرداختیم، در جای خودش بحث میشه که آیا آثار اجزا باقی میمونن و ظاهر، یا باقی میمونن و مخفی. ظاهر غالبا نیستند، بلکه غالبا مخفی میشن، احتمال محو شدنش رو هم بعضی ها دادن. خب این مطلب اول بود در این فصل که مرکب حقیقی چیست. مطلب دوم حکم مرکب حقیقی است که اجزا باید به هم محتاج باشن، اونو وقتی رسیدیم ان شاء الله عرض می‌کنم. سلام علیکم. بله توجه کردید، من جواب شما رو عرض کردم. شما میفرمایید آثاری که از مرکب حقیقی صادر میشه چون آثار جدیدی باید باشه. در مرکبات اعتباری ما آثار جدید داریم، این اشکال شماست. جواب میشه در مرکبات اعتباری ما آثار جدید نداریم، مجموعه آثار داریم، و مجموعه آثار بله جدیده، همین این مجموعه آثاره. وقتی یه لشکر رو میبینید تک تک افراد نمیتونه یه شهر رو فتح کنن، ولی مجموعه میتونه شهر رو فتح کنه. چرا؟ چون مجموعه اثر جدید داره. اثر جدید یعنی توانای مجموعه افراد، توانای مجموعه افراد رو ما میگیم اثر جدید، و این در واقع مجموع الاثار، نه یه آثار جدید. یعنی همون آثار قدیم رو جمع کردیم کنار هم گذاشتیم، توانایی زید و توانایی امر و توانایی بکر و اینا رو همه رو کنار هم گذاشتیم، یه توانایی جمعی شده، وقتی این توانایی جمعی تونسته شهری رو فتح کنه. این اثر جدید نیست، همون اثرهای قبلی هستن که با هم جمع شدند. ولو اینکه این به عنوان مجموع بودنش جدیده، به عنوان مجموع بودن جدیده، ولی این مهم نیست. اثر جدید و دشمشن یه اثری از سنخ دیگر غیر از اونها، غیر از اجتماع اونها. بر مجموعه هم وجود اعتباری غیر از وجود افراد قائل، وجود اعتباری نه وجود حقیقی. بله؟ اثر خارجی حقیقی نه، در اعتباری میفهمی یا در حقیقی؟ در مرکب اثر خارجی واقعی مال افراده، نه مال مجموعه، مال افراده. شما دارید اثر افراد رو جمع میکنید، اثر افراد که اثر جدید نیست، همون اثر افراد. افراد هم حقیقی هم. افراد حقیقی هم. اثرشون حقیقیه، اثرهای حقیقی داره با هم جمع میشه. یه اثر واحد نداری که اثر اعتباری باشه. بله، مرکب مرکب اعتباری، خود این اعتبار اثری نداره که اثرش حالا بحث کنید واقعی هست یا واقعی نیست. اثر مال این افراد، افراد واقعی هن، اثر واقعی دارن، اثرهای واقعی جمع میشه نتیجه میده، نه یه اثر شده. در باره زوجیت، در باره زوجیت، زوجیت لازم شیه، زوجیت لازم شیه و لازمی که بر اثر ترکیب به وجود نیامده. و الا اگر میخواست بر اثر ترکیب به وجود بیاد، ثلاثه مرکب بود از سه تا واحد، در حالی که زوجیت نداره. اون از جهت ترکیب خاص به وجود آمده. وقت در ترکیب خاص هم در اعداد، اعدادی استثنایی قائلند، در اعداد اختلافه که دو درست از دو تا واحد درست میشه، ولی دو تا نوع کنار هم قرار داده شده است یا خودش نوعی است غیر از ثلاثه و ثلاثه نوعی است غیر از اربعه. آیا ثلاثه سه تا نوع کنار هم قرار داده شده یا یه نوع مستقله؟ محققین از جمله ابن سینا در الهیات شفا میگه ثلاثه نوع مستقل، اثنی نوع مستقل، این نوعها به هر ارتباطی نداره. اینطور نیستش که بگید اثنین از دو تا نوع واحد تشکیل شده. بنابراین از اول اثنین رو مرکب حساب نمی کنیم، ولو به عنوانی به جهتی مرکبه، ولی نوع واحده، اثر خودشو داره. اون واحد هم نوع دیگه است، اثر خودشو داره. ثلاثه با نوع دیگه است، اثر خودشو داره. اینو دیگه جز مرکبات اینچنینی قرار نمیده. اگرچه ایشون اشاره رو مرکب اعتباری میدونه، ولی مرکب اعتباری میدونه به این جهت که از 10 تا واحد تشکیل شده. ولی به نوعیتش نگاه کنید ببینید نوع واحد، نوع واحده، و این نوع واحد اثر مخصوص خودش داره. مثلا زوجیت، اون زوجیت هم اثر ترکیب نیست، از کردم اثر ترکیب نیست، ولی ترکیب در ثلاثان هست، در خمسان هست، زوجیت نیست. پس معلوم میشه اثر ترکیب نیست، اثر اون ترتیب اعداده، اثر ترتیب اعداد. اعداد که مرتب میشن یه در میون زوج فرد، نه به ترتیبشون. اگه ترتیب رو به هم بزنید، اگه بشه ترتیب رو به هم بزنید و ثلاثه رو جای اثنین قرار بدید، زوجیت و فردیت جاشون عوض میشه. پس معلوم میشه این اثر، اثر ترتیب، اثر ترکیب نیست. اثر ترتیب غیر از اثر ترکیبه. نشیده بلندتر بکنم یه خود بل این که بحث بعدی ماست، بحث نیاز بحث بعدی ماست، هنوز واردش نشدیم. میشه اونم که برسیم عرض می کنیم تمام نکاتی که شده روشن میشه. الان بحث ما، بحث فعلی ما اینه که مرکب حقیقی چیه. اونی که شما میفرمایید بحث احتیاج اجزای اون بحث بعدی ماست، ان شاء الله وقتی هستین هست. صفحه 103 هستیم، کتاب سطح به کتاب سطح ششم، اون قبلیاشو که نمیخونیم، حالا میگیم سطح اول. و منها انه لابده، لابده باید درست نوشته بشه چون جزء متنه. لابده از شش خط بعد منهاجتن لبعض الاجزاء الى بعض، لابد در اینجا آورده منهاجتن رو فاصله انداخته. لابد فی المرکب الحقیقی، این احتیاجی که میگیم در مرکب اعتباری نیست، در مرکب حقیقیه. حالا مرکب حقیقی چیه؟ وارد بحث اول میشیم که مرکب حقیقی چیه. و هو ما یکون له حقیقت واحده وحدت حقیقیه. توجه کنید ایشون حقیقت رو هم وصف مرکب گرفته هم وصف وحدت گرفته. ما یکون له حقیقتون واحده، یک حقیقت دارد، یعنی مرکبیست با یک حقیقت، اون هم وحدت، اون حقیقتش هم وحدت حقیقیست نه وحدت اعتباری. البته اگر دقیق بشیم تو این عبارت نشون میده ایشون حقیقیه رو وصف وحدت گرفته در واقع، ولی خب میشه از توشم به زحمت استفاده کرد که وصف خود مرکبم هست، یعنی وصف به حال متعلق موصوف گرفته، ولی اون که میشه استفاده کرد که وصف متعلق وصف به حال موصوف هم هست. کل انسان که مرکب حقیقیست، ولی یاقوت که اونه مرکب حقیقی دیگریست. لا وحدتا اعتباریه، نه حقیقت واحدهی باشد که وحدتش اعتباریست مثل اشره یا مثل اسکر. بله حقیقت واحده دو جوره، وحدتش ممکنه حقیقی باشه ممکنه وحدتش اعتباری باشه، بالاخره اون لشکر هم یه حقیقته، اما وحدتش حقیقیست، بالاخره یه امر خارجی دیگه، لشکر یه امر خارجی، وجود خارجی داره. شما وحدتش رو حقیقی نمیبینید، ولی خودش که یه حقیقت لشکره که شما اعتبار نشدید، اجتماعش رو و وحدتش رو اعتبار کردید. انسان و یاقوت تفاوتشون همین ظاهرشونه، بله دو مثال از نظر ترکیب حقیقی فرقی نمی کنن. یکی مرکب حقیقی حیه، یکی مرکب حقیقی غیر حیه، ولی از جهت ترکیب حقیقی فرق نمی کنن. اشر و اسکر، اسکر هم همینطور، اشر اجزایش امور اعتباری هستند، یعنی اجزایش که اعدادن با اعتبار درست میشن، ما عدد تو خارج نداریم، معدود تو خارج داریم. اما اسکر اجزایش اعتباری نیستن، اجزایش واقعیه. اشاره اجزایش اعتباری یعنی وجود خارجی نداره، وجود ذهنی داره، معدود در خارج هست، عدد در خارج نیست. اما اسکر افرادش هم در خارج هست. مثال رو میشه متفاوت دید، ولی در ترکیب حقیقی و در ترکیب اعتباری فرق نمی کنه. چی فهمونی شما؟ یاقوت از عناصر اربعه، تمام جمادات، نباتات، حیوان، انسان از عناصر اربعه تشکیل شده. بله در نظر خودم، در نظر جدیدی هم همینطوره. جدیدی هم میگن از عناصر، جدیدی هم میگن این مرکبات از عناصر تشکیل شده، منتها عناصر چیزی دیگه حساب میکنه. حالا باید مراجعه کرد ببینید تو اون جدولی که داریم حدود 114 تا بسیط داریم، جز اونا اگه جز اونا بشه خب حالا حرف عوض شده. قدیمی ها معتقد بودن به این که مرکبات عنصری، مرکبات از عناصر تشکیل شدن، امروزی هم میگن مرکبات از عناصر تشکیل شدن، منتها عناصر فرق میکنه امروز و دیروز. حالا این که حالا یاقوت رو شما میفهمد بسیطه، اونا میگن مرکبه، اون بله در صورتی که این ثابت بشه که یاقوت بسیطه، من نمیدونم یاقوت بسیطه. فکر نمی کنم توی اون جدول یا خود شده شده. بعدشان باید ثابت بشه. بله چی نداری؟ علایه ها دارن این باید مراجع بشه. خیلی خیلی مسئله مهمی نیست. اصلا ممنون شما ده جمادات کلا مراجعه همین جمادات هم مرکب، همه جمادات مرکبن از چهار عنصر، نبات و حیوان و انسان هم مرکب از چهار عنصر، کائنات الجب مرکبن از دو عنصر، بعضیشون مرکبن از سه عنصر. فقط در کائنات الجب چهار عنصر دخالت نمی کنه، در بقیه چهار عنصر دخالت داره. و معیار الوحدت الحقیقیه ان یختصل متصف بها به لوازم و آثار لا یکون این مجموع آثار الاجزا و لوازم ها. این همون چیز از خارج از جدا. معیار وحدت حقیقی این است که متصف به این وحدت، یعنی مرکب حقیقی که متصف به این وحدت، اختصاص دارد به لوازم و آثاری که این لوازم و آثار این مجموع آثار اجزا و لوازم آثار نیست. یعنی اینطور نیستش که آثار اجزا و لوازم آثار رو جمع کرده باشید یه مجموعه درست شده باشه، بعد این مجموعه رو آثار این مرکب قرار داده باشید، بلکه مرکب خودش یه آثار مخصوصی غیر از مجموع آثار دارد، مثل یاقوت واحد که اثر خاص خودش رو داره غیر از آثاری که بر اجزایش یعنی اون عناصر مترکبه. لا که اشرت یواقیت، که اینم یک مرکبه، مرکب از 10 تا یاقوته، ولی مرکبی است که آثار خاص نداره، آثارش همون مجموعه آثار تک تک یاقوت هاست. تک تک یاقوت ها رو که جمع کنید آثارشون رو یه مجموعه آثار درست میشه، ولی از این 10 تا یک اثر جدید پیدا نمیشه. پس اشرت یواقیت مرکب اعتباری هستن نه مرکب حقیقی. این منهاجت مربوط به اون لابده هست. لابد فی المرکب الحقیقی منهاجت لبعض الاجزاء الى بعض. وارد بحث دوم میشیم که حکم این مرکب حقیقیه. حکم مرکب حقیقی اینه که اجزایش به هم محتاج باشن. اگر احتیاج در کار نباشه، این دوتا شیئی که کنار هم قرار داده میشن مرکب نیستن، مجاورن. انسانی که کنار سنگ ایستاده، الان شما نگاه کنید دوتا رو با هم میبینید، ولی اینو نمیگید که یک شیئ مرکب، میگید دو شیئ مجاور. سنگی که کنار انسان قرار داده شده اونم همینطور، اونم مرکب نشده با انسان، انسان با سنگی که کنارش ایستاده مرکب نشده، بلکه این دوتا با هم مجاورن. پس اگر دو امری داشته باشیم که به هم حاجت نداشته باشن، اینها مجاور به حساب میان و مرکب به حساب نمیان. البته توجه میکنید گاهی از اوقات انسان به اون سنگ تکیه میده، آیا در این صورت صدق میکند که یک جزئی به جزئی دیگر حاجت داره؟ خب بالاخره تکیه داده دیگه، داره ازش استفاده میکنه. یا روی یه تیکه از سنگ ایستاده، بالاخره الان حاجت به این سنگ داره، مکانشه، محلشه، محل استقرارشه، آیا صدق میکند که این انسان به این سنگ احتیاج داره و در نتیجه مرکب مرکب حقیقی است؟ میفهمن نه، احتیاج منظور از احتیاج هر حاجتی نیست که، منظور حاجت در وجود و تشخص و این چیزاست. مثل ماده که در وجودش احتیاج به صورت دارد و صورت که در تشخصش احتیاج به ماده دارد، این نوع حاجت ها ترکیب حقیقی درست میکنه. نه اون حاجت انسان به محل، اونم حاجته ولی ترکیب حقیقی درست نمیکنه. پس مراد از حاجت در اینجا اون حاجت طبیعیه، حاجت طبیعی، نه حاجتی که ممکن است تبدیل بشه. من تا وقتی روی این سنگ وایسادم به این سنگ احتیاج دارم، وقتی از این سنگ رفتم روی سنگ دیگه به این احتیاج ندارم، به اون بعدی باز احتیاج دارم، باز میتونم احتیاجمو به اون تبدیل کنم. این حاجت هایی که تبدیل میشن الان مورد بحث ما نیستن، اینا ترکیب حقیقی درست نمی کنن. اون حاجتی که طبیعتاً گذاشته شده و دست ما نیست که عوض بدلش کنیم، که همون حاجت در وجود و تشخص هم زاله که اونا مرکب حقیقی درست میکنه. پس لابد در هر مرکب حقیقی که بعضی از اجزا به بعضی دیگه حاجت داشته باشن. اینم مطلب دوم که حکم مرکب حقیقی است. اصل حاجت بده نه، اصل حاجت مراد نیست. ببینید حاجت به این شه، اصل حاجت انسان به خیلی چیز حاجت داره، به خدا حاجت داره، معنیش اینه که مرکبه، حتی در وجود به خدا احتیاج داره. بله، حالا یه نمونه شهر شدم قابل تقییم تبدل نباشه، یه جدی هم جوری دیگه. بله، حاجت اجزا به هم دیگر رو ما الان داریم مطرح میکنیم. حاجت معلول به الله تعالی یا به علت از قبیل حاجت بعض اجزا الى بعض نیست، لذا اون تکیه درست نمیکنه. ببینید مناسبت و حکم موضوع رو ملاحظه کنید. حاجت بعض اجزا به بعض دیگر، بله، باید جزئیات ثابت بشه تا حاجت ثابت بشه. حاجت هم از چه در؟ حاجت در وجوده. این که میگیم حاجت جز الی جز، حاجت معلول و علت رو خارج میکنه، چون دوتا جز چیزی نیستن. و بعد میگیم که حاجت در وجود، حاجت انسان به اون مکان رو خارج میکنه، ولو این دوتا جز نیستن، ولی شما میتونید این دوتا رو جز یک مجموعه اعتبار کنید، که باز مرکب حقیقی نمیشه، چون حاجت واقعی نیست، حاجتیست که شما اعتبارش کردید. من حاجتن، من قصد کردم مربوط به لابد است. لابد در هر مرکب حقیقی من حاجتن لبعض الاجزا الى بعض، و الا یعنی اگر حاجت نباشد دوتا جزها از هم بی نیاز باشند، دو تا جزء یک مرکب اعتباری درست میشه، نه مرکب حقیقی. و الا امتنع ان یحصل منها، یعنی من الاجزا، حقیقتن واحدتن وحدتن حقیقیه به ضروره. این به ضروره قید امتنع است، یعنی به ضروره ممتنع است که یک حقیقت واحدی از دو جزئی که به هم محتاج نیستن تشکیل شود. میخواد بگه این امتناع دیگه احتیاج به استدلال نداره، امریست ضروری. کما فی الحجر الموضوع به جنب الانسان، سنگی که نهاده شده در کنار انسان، یا انسانی که ایستاده در کنار سنگ. خب مطلب دوم تموم شد. علی کما فی الحجر الموضوع به جنب الانسان، مثال شد برای جایی که دو شی به هم احتیاج نداشته باشن و در نتیجه مرکب حقیقی درست نکنن، بلکه مرکب اگر بخوان درست کنن مرکب اعتباری باشه. یعنی شما این دوتا رو در اعتبار خودتون در اون وجود ذهنی که بهشون میدید مرکب میبینید، در خارج اینا مرکب نیستن، در اون اعتبار شما مرکب. دوتا رو به هم دیگه تو ذهنشون آوردید و کنار هم قرار دادید به طوری که یکی به دیگری محتاج شده، جدا جدا میشین تصورش کنید. با هم هم میتونید تصور کنید. اگه با هم تصور کنید یه مرکب درست شده، اما مرکب اعتباری که در اعتبار شما جمع شدن، در خارج این چون حاجتی نیست، ترکیبی نیست. نوع حاجت ایشون نگفته، در شرح مواقف هم همینطوره، نوع حاجت گفته نشده، ولی از مثال ها معلوم میشه که مرادشون از نوع حاجت چیه. البته در این کل حجر الموضوع به جلب الانسان، این اصلا هیچ نوع حاجتی نیست. نگفته حجری که زیر پای انسان باشه یا متکای انسان باشه، گفته حجری که کنار انسان قرار داده شده باشه، هیچ ربطی به انسان نداره. این مسلم اصل الحاجت هم توش نیست، هیچ نوع حاجتی توش نیست. این اگر بخواد ترکیب بشه، ترکیب اعتباریه. از این کنم در ذهنمون باید یک عنوانی به این مجموعه بدیم تا اون عنوان بشه مرکب. خود این مجموعه مرکب نیستن، پس مرکب میشه مرکب اعتباری. اما میخوام عرض کنم که تنها مثل این رو نمیگیم مرکب غیر حقیقی، مثل سنگی که متکا هست برای انسان یا مستقر هست برای انسان، اون رو با انسان مرکب اعتباری حساب میکنم، نه مرکب حقیقی. شاید در اونجا، شاید در مثل سنگی که زیر پای انسانه، با قید جزئیات بتونیم بگیم مثلا اینجا ترکیبی نیست، چون در مرکب احتیاج داریم به دو جزء یا بیشتر. در اینجا شما انسان و سنگ رو دو جزء یک مرکب نمی‌بینید، مگر دو جزء یک مرکب اعتباری. در ذهن خودتون یه مجموعه تصور کردید، سنگ جزء اون مجموعه است، انسان هم جزء دیگر مجموعه است. بله، اینا دو تا جزء مرکب اعتباری هستن، ولی در خارج جزء نیستن. اولا جزء نیستن، تا ثانیا نوبت برسه که حاجت به هم داشته باشن، که در مثل سنگ و انسانی که به هم تکیه دارن، در اونجا نه از باب این که حاجت دارن یا ندارن، بلکه از باب این که جزء نیستن، ترکیب حقیقی ممکنه. در مثل سنگی که کنار انسانه، نه جزئیت هست نه حاجت، هیچ نه حاجتی نیست. در سنگی که زیر پای انسانه، حاجت خاصی هست ولی حاجت در وجود نیست، ولی حاجت خاص هست، جزئیت نیست، مگر جزئیت بر اون امر اعتباری. علاوه تو این جاها یا ترکیب رو نداریم، یا اگه ترکیب داریم، ترکیب حقیقی رو نداریم. شما به کلمه بعض باید توجه کنید. ولی بعض نمیتونه به چه معنی دیگری جز اجزا باشه. کلمه بعض اینطوره، کلمه بعض اینو میگه، میگه که مرکب بعض اجزاش الا بعضن باید، الا بعضن یعنی الا بعضی چیزای دیگه که اصلا جز نیسته. موضوع به جمع انسان، حجر به جمع انسان حاجت نداره ها، پس مرکبات اعتباری هم همینطور. خود ایشون میگه لابد فی المرکب الحقیقی خلاف نص عبارت شما دارید میفرمایید. پس یعنی این لاهیجی غلط فهم شده؟ خب ایشون قید فی المرکب الحقیقی هم دارید. بله مصحیح، اگه نمید نوش بهتر ظاهرا این مسئله ابهام نداره که الا بعضی نه الا بعض اجزا، نه الا بعضی چیزی دیگه. وقت شما کمافل حجر الموضوع به جنب الانسان رو مثال میگیرید برای مرکب حقیقی، برای مرکب محتاج. و این برای مرکب اعتباری که اشکال نداره، هرچند مرکب اعتباری شما یک از این دوتا یک مجموعی تو ذهن خودتون تصویر میکنید که مرکب اعتباری، ولی مثال برای مرکب حقیقی نیست. بعد حالا تعبیر اینجا رو یاد دارید، هرچند مقصد نهم از شرح مواقف مراجعه بکنید در جلد 3، در جلد 3 شرح مواقف مقصد نهم هست صفحه حدود 50 و 60، اجلسه بین 50 و 60 چند، همین و همین وجود است. اونجا مراجعه کنید، اصلا این مثال رو مثال میزنه برای جایی که هیچ حاجتی وجود نداره، مثال میزنه پاورقیاتونم ظاهرن پاورقی سیالکوتیه، همونجا میگه که این مثال مثال است نه برای اصل مطلب، بلکه مثال است برای اونجایی که حاجت نیست و واضح هست که حاجت نیست. اونجا داره تصریح میکنه این حرفا، پس این مثال نمیشه مثال برای حاجت گرفت، مثال برای عدم الحاجته. ظاهر عبارت هم همینطوره، امتنع ان یحصل منها کما فی الحجر، الا یعنی اگر حاجت نباشد امتنع ان یحصل مرکب حقیقی کما فی الحجر. این کما فی الحجر الموضوع یعنی اونجایی که امتناع در اونجایی که حاجت نیست و ترکیب حقیقی ممتنه. مثال بر اون واضحه که مثال بر اونه، عرض میکنم حالا در اینجا اگه ایراد داشته باشید در اونجا مراجعه کنید، اصلا توضیح هم داده شده که این تمثیل مال اینجاست مال اونجا نیست. هر سرم تبیین شده دیگه، حاجت یعنی حاجت در وجود داره، حاجت در تصرف، ولی وجودی که وجود معلول علت رو نمیگیم، حاجت یعنی حاجت در وجود، حاجت در تشخص. تعیین نکردن، از مثالاشون معلومه، از مثالاشون روشن که چی میخوان بیان. خب اگه دیگران مشخص کردن همون تشخصی که همون تعیین دیگران رو اینجا شما بیارید، بیان نکرده. خب حالا اعتراض بر این وارده که چرا توضیح وضاحت نداره، چرا توضیح وضاحت نداره، اعتراض اینه دیگه، حاجت معلومه در اینجا، واضحه که مورد از حاجت چیه، شما میگید چرا توضیح نداره، درست میکنم اعتراض وارده که چرا توضیح وضاحت نداره. توی شرمواقع هم نگاه کنید اصلا توضیح نداره، چرا؟ چون به نظرشون واضح بوده، مثلا حاجت که هر حاجتی ترکیب درست نمیکنه، که مشخصه، معلومه که هر حاجتی ترکیب درست نمیکنه، حاجت خاص ترکیب درست میکنه، حاجت طبیعی، حاجت در وجود، نه هر حاجتی. پیرمرده حاجت و عصا داره، ترکیب درست میشه. ولایم ببینید اینا چه دیگه روشنه نمیخواد خواهش کنه، بله اگه بخواد اینا رو وارد بحثش بعد میگفت، اما احتیاجی به گفتن نداره. بحثش در مرکب، بحثش در علت معلول نیست. اون وقت حاجت در وجودی که میگه در بین اجزاء، نه بین علت معلول. خب تقریبا داره تصریح میکنه حاجت لبعض الاجزاء لبعضه، خب علت معلول خارج میشه. بعد مراد از حاجت هم حاجت در مطلق نیست، حاجت مطلق اگر باشه همه چی میشه مرکب، هر دو چه رو شما یه جوری مرکب میگید، مگر چیزی که هیچ جور حاجت بینشون حاکم نباشه. ترکیب متوهر است، ترکیب حقیقی، یه وجود واحد موجوده، نقطه ترکیب در لحاظ وجوده، ترکیب ماهیت نیست. ببینید ما بحثمون در ماهیت مرکبه است، ترکیب از جوهر عرض ماهیت مرکبه نیست، مگر عرضی جز باشد. ترکیب جوهر و عرض رو ما ترکیب نمیدونیم، مگر اینکه ماهیتی مرکب باشد از یک جزء جوهری و یک جزء عرضی، که حالا این میشه یا نمیشه اختلافه. بعضی میگن نمیشه به دلیل اینکه عرض از اف از جوهره، نمیتونه مقبل جوهر باشه، جوزنی مقبل. بعضی میگن نمیشه به این دلیل دوبامی که عرض میکنم، نمیشه جوز عرضی جوز بشود، جوز مقبل میشود برای جوهر، زیرا که این عرض متقومه به جوهره، اگر جز باشه مقوم جوهر میشه، یلزم که هم مقوم باشد از باب این که جزه، هم متقوم باشد از باب این که عرضه. وقت بعضی ها اینو جواب میدن، میگن بله اگر عرض عرض این مرکب باشد این مشکل پیش میاد که هم عرض برای این مرکبه هم جز مرکبه، اما اگر عرض باشه برای اون جز دیگر و نسبت به مرکب جز باشه، نسبت به جزء دیگر عرض یعنی متقدمه، نسبت به مرکب جزء یعنی مقدمه، اشکال نداره. اینجوری حلش میکنه. این که حال جزء جوهر میتواند عرض باشد یا نمیتواند مورد اختلافه. اما این که یک شیء جوهر داشته باشد، اصلش حقیقتش جوهر باشه، عرض به عنوان خارج از حقیقت آرزش میشه، این ترکیب درست نمیکنه. سوال شما این بود که جوهری قوامش رو دارد، هرچی در قوامش لازم بوده جمع کرده، بعد عرضی بر این عارض میشه، آیا این جوهر با عرض مرکب نحسن مرکب نیست؟ نه مرکب عرضی نه مرکب اتباری، این دو سه جزء یه چیز نیستن که اون جوهر کله، این عرض هم بیرون از کله، این که دو سه جزء نمیگن که. اونجایی که دو سه جزء باشه ما بحث میکنیم که از این دو سه جزء مرکب حقیقی درست میشه یا مرکب اعتباری. اگر شما یک جوهری داشتید که یک جزء جوهر بود یک جزءش عرض بود، این وقت بحث میشه این جوهر عرض مرکب حقیقی درست میکنه یا نمیکنه، که هر چنان اختلافه. و الا این که یک جوهری کامل باشد، یک عرضی بیرون از این جوهر کامل برش عارض بشه، مثلا ترکیب نیست. بله در علل قوام، علل قوام چه از آن دیگه بحث نیست، مسلم حاجت هست در علل قوام. یعنی این دوتا جز که ماده و صورت به هم حاجت دارن، ماده به صورت احتیاج برسه، مرکب شده مرکب حقیقیه. بله خب مطلب سوم ولا یمکن شروله ها، اینو دقت کنید، اجزاء مرکب گاهی حاجتشون اینطوره که یکی به دیگری احتیاج داره. مثلا فرض کن مرکب دو جزئی، مرکب میتونه دو جزئی باشه، میتونه بیشتر از دو جزئی، حداقل دو جزئیه. ما هم حالا همون دو جزئی رو مثال میزنیم. یه مرکب دو جزئی داریم، یک جزئش به جزئی دیگه حاجت داره، این میشه مرکب حقیقی. یه فرض اینه. یه فرض دیگه اینه که هر دو جز به هم احتیاج دارن، این میشه مرکب، اینم میشه مرکب حقیقی. اما اونجایی که دو تا جز به هم احتیاج دارن، ملاک احتیاج نباید یکی باشه، این جز در وجود به او احتیاج دارد، اینم در وجود احتیاج دارد، نمیشه، این دور لازم میاد. اون باید در وجود احتیاج داشته باشه، این در تشخص. مثلا بالاخره باید یه تفاوتی بینشون باشه، تفاوت در حاجت بینشون باشه تا دور لازم نیست. حالا برای هر دوش مثال میزنم. تخت رو ملاحظه کنید، تخت مرکب حقیقیه ولو مرکب صناعیه، مرکب طبیعی نیست. چوب بهش مرکب طبیعیه اما تخت مرکب صناعیه، هر دو هم مرکب حقیقیه. ممکنه یه مرکب حقیقی باشه و در این حال صناعی باشه. همه مرکبات حقیقی لازم نیست طبیعی باشن، بعضی صناعی هم بعضی طبیعی هم. تخت یک مرکب حقیقیه ولی صناعیه، به دلیل اینکه آثاری که از چوبش و میخش داشتیم اون آثار رو ممکنه الان داشته باشیم، از خود تخت اثر جدیدی داشتیم که از چوب نداشتیم یا از اون میخی که به این تخت میکوبیدیم نداشتیم. پس مرکب مرکب حقیقیه، اجزایش به هم احتیاج به هم دیگه احتیاج ندارن، یک جزش به جز دیگه احتیاج داره. چوب احتیاج به هیئت سریری نداره، دو جزش یکی چوبه یکی هیئت سریریه، یکی چوب و اون میخ و ایناست که ماده بهش میگیم، یکی هیئت سریریست که صورت بهش میگیم، منتها صورت صورت صناعیه، صورت طبیعی نیست. این دو تا جز مادهش به صورتش احتیاج نداره، یعنی چوب بدون هیئت حاصل میشه، اما اون هیئت احتیاج به این چوب داره. اگر این چوب نباشه، چوب یا آهن یا هر چیزی دیگری، که بتواند هیئت تختی بگیره. اگر اون ماده نباشه این هیئت نمیتونه موجود باشه. پس هیئت احتیاجی به ماده داره، ماده احتیاج به هیئت نداره. احتیاج از یک طرف حاصله. در این حال مرکب مرکب حقیقیه. در جسم چی؟ در جسم دو جز داریم، یه ماده یه صورت. این دو تا هر دو به هم احتیاج دارن، حاجت یک طرفی نیست، دو طرفیه. ماده احتیاج دارد به صورت در قوام و در وجود، صورت احتیاج دارد به ماده در تشخص و تعیون. خود صورت میتونه، ماده چون امر بالقوه است، تا صورت رو که بالفعل نگیره وجود پیدا نمی کنه. پس ماده وجودش متوقف است به صورت، ولی صورت چون موجود بالفعل احتیاج به ماده نداره. اگه بخواد مشخص بشه باید توی یه ماده خاصی بیاد. این صورت نوعیه برای هر انسانی هست، بیاد تو این بدن میشه صورت نوعیه انسان، میشه ذهن، تو اون بدن باشه میشه هم، که صورت تعیین میشه به وسیله ماده. پس تشخص صورت به ماده است و قوام ماده و وجود ماده به صورته، هر دو به هم محتاجند. و مرکب مرکب حقیقی است، ولی توجه داشته باشید که احتیاجشون در یک امر نیست. اینطور نیست که ماده در قوامش و در بالفعل شدنش احتیاج داشته باشه، صورت هم در همون قوام و بالفعل شدنش احتیاج داشته باشه. همونطور که دعوت کردید، ماده در قوام احتیاج داره، صورت در تشخص احتیاج داره، که ملاک احتیاج تفاوت داره، ولی از دو لازم نمیاد. حالت سوم اینه که دو تا جز هر دو به هم محتاج باشن و ملاک احتیاجشون هم یکی باشه. این در وجود به اون محتاج باشه، اونم در وجود به این محتاج باشه. این نمونه نداره، مثال هم نداره، چون دور لازمیت و باطله. چیزی که باطله که در طبیعت واقع نمیشه، ممکنه من اعتبارش کنم ولی در واقع حاصل نمیشه. خب این مطلب تمام بشه من فرمان شما رو بعدن گوش میدم. پس اینطور شد که حاجت در یک مرکب حقیقی میتواند برای بعض الاجزا باشد، میتواند برای تمام الاجزا باشد، منتها به نحوی که دو لازم نیاد. اگر دو لازم بیاد تمام الاجزا به همدیگه محتاج نیستن. خواجه این مسئله رو اینطور تعبیر میکنه، لا یمکن شمولها. خواجه می فرماید که اگر حاجت از یک جز بود به جز دیگر مشکلی نیست، ولی اگر حاجت شمول داشت، یعنی هم اون جز حاجت داشت هم این جز حاجت داشت، حاجت همه اجزا رو گرفته بود، یعنی هر دو محتاج بودن، این یکی به اون و اون هم به این، اگر حاجت شمول داشت باید به یک اعتبار نباشد، یعنی حاجت نباید به یک اعتبار باشد بلکه به دو اعتبار باشه. اگر ماده به صورت محتاجه و صورت به ماده محتاجه، که در این صورت که در این فرض حاجت شمول داره، باید به اعتبار این واحد نباشه، یعنی حاجت ماده به صورت به اعتبار مثلا وجود نباشه و حاجت ماده به صورت و صورت به ماده به اعتبار وجود نباشه، بلکه حاجت ماده به صورت به اعتبار وجود باشه، حاجت صورت به ماده به اعتبار تشخص باشه، که به دو اعتبار با هم به هم حاجت داشته باشن نه به یک اعتبار. پس اگر حاجت شامل اجزا نبود بلکه فقط یک جز حاجت داشت، شرطی نداریم. اما اگر حاجت شمول داشت، یعنی همه اجزا این صفت حاجت رو داشتن، باید حاجت به اعتبار واحد نباشه بلکه به دو اعتبار باشه. و الا اگر حاجت شمول داشته باشه و به اعتبار واحد باشه، دو لازم میاد. ماده حاجت دارد به صورت به اعتبار وجود، صورت هم حاجت دارد به ماده به همون اعتبار وجود، که حاجت در هر دو طرف به یک اعتباره. در این صورت دور لازمیت و باطله. برای اینکه دور لازم نیاد، یا باید شمول حاجت رو نداشته باشیم، یا اگر شمول حاجت رو داریم، حاجت باید از دو طرف به اعتبار واحد نباشه بلکه به دو اعتبار باشه. پس حاجت هم مطلب رو توضیح داده، منتها به این عبارت دیگری که عرض کردم، در عبارت که میخوام بخونیم به اعتبار واحد باید درست نوشته بشه، کلام خواجه است. ولا یمکن شمول ها به اعتبار واحد، یعنی حاجت نمیتونه شامل همه اجزا بشه اگر به اعتبار واحد باشه، اما اگر به دو اعتبار باشه اشکال نداره که شامل همه اجزا بشه. اگر هم شامل اجزا نشه، فقط یک جزء رو متصف کنه، که هیچ اصلا اشکال نداره، قیدی نمیخواد. اگر صفت یک جزء باشه قید نداره، اما اگر صفت همه اجزا باشه این قید داره که باید به اعتبار واحد نباشه. اگر به اعتبار واحد باشه دو لازم میاد و مشکل داره. و لا یمکن شمول حاجت للاجزا، یعنی حاجت نمیتواند شامل همه اجزا بشه. شمول یعنی چی؟ به ان یکون کل جزء محتاجن الى آخر، به این که هر یک از این دو جزء محتاج الى آخر باشه. ممکن نیست شمول به اعتبار واحد، که حاجت به اعتبار واحد بشه، به اعتبار واحد متن باید درست نوشته بشه. و الا، یعنی اگر همه، اگر حاجت همه اجزا رو شامل شد، به اعتبار واحد هم شامل شد، یعنی این جز حاجت داشت به اون یکی به اعتباری، اون دومی هم احتیاج داشت به اول به همون اعتبار، لازمت دو لازم میاد. برای این که دو لازم نیاد، یا باید بعض اجزا به هم محتاج باشن، یا اگر همه شون به هم محتاجن به اعتبار واحد نباشه، یعنی ملاک حاجت یکی نباشه. حالا شما فهمیدین فهمیدید؟ اجزای عنصری هم به هم احتیاج دارن، ماده و صورت به هم محتاجن که روشنه، اجزای عنصری هم به هم محتاجن بعد از اختلاط، بعد از اختلاط، البته ابتدا نه، به هم احتیاج دارن، به هم احتیاج دارن. در مثل یاقوت هم اجزای عنصری با هم ترکیب شدن، هم ماده و صورت با هم ترکیب شده. در ماده و صورت که مشکلی نداره، ترکیب حقیقیه. در اجزای عنصری، در اجزای عنصری بر اثر این که با هم فعل و انفعال میکنن و در این فعل و انفعال و هم محتاجن، تأثیر و تأثیر در هم دارن، بازم میشه ترکیب حقیقی.